برآمدی نظام اداری ایران رو بررسی کردن، در مکتوبات خودشون اشاره کردن ایرانی ها دنبال اینن که از مرکز، از تمرکز کل کشور رو اداره کنن و این در مستنداتشون هست. شورای عالی آموزش پرورش کتابی منتشر کرده، مشاور ماوراء بهار، اونجا نوشته شده که ایرانی ها این تمرکز رو تا کنار نذارن به نتیجه نمیرسن. اینها مسائلی که داره آموزش رسمی ما رو آزار میده. حالا آیا سوال اینجاست، آیا با این مسئله شناسی، با این ساختار میتوانیم مشکلمون رو حل کنیم؟ بله یا نه؟ پاسخهای تغییرزاده این بود که بله میتوانیم. یک رکن حل کردن در کاراکتر محوریه که چگونه این اتفاق میفته. شما وقتی آموزش خودتون رو میبرید در قالب یک داستان، یک کاراکتر که اون داستان باز ویژگی داره، داستان ساده ای نیست، داستان نویسیش اصولی داره که شما حتما رئالیته دارید، حتما واقع گرایید، حتما جامعه گرایید، حتما عمل گرایید، یه سری ویژگی هایی داره. وقتی این مرزهای دانشی که مجد دانشی ایجاد میکنید، همین معلمی که قراره بره به فرمای شما بره اسنپ کار کنه، همین معلمی که خوب آموزشش ندادیم، همین معلمی که همش ازش مطالبه کردیم و مطالباتمون هم فضایی مثل مقالهه بوده، اصلا مقام عمل نداشته، کار شکلی کالبدی باش کردیم، میبینیم موفق میشه. آمارهای ما داریم، مثل پروژه واژبان که تونسته در منطقه بلوچستان فارسی نوشتاری دانش آموزان رو رشد بده و منتشر شده. عرض من اینه که ما بایستی از یک زاویه مناسب وارد بشیم و همه محدودیت ها رو لحاظ کنیم، راهکار تعریف کنیم. حتما یک پایه این راهکار داستان، کاراکتر، فناوری های نوینه. اما اگه از فناوری هم صحبت میکنیم، سمت تخت هوشمند نریم، سر اون تدبیره بریم که بعد قراره در رکن آموزش رسمی کشور که شبکه سازی و نیروی زبده بود اونجا ما رو کمک کنه. من
متشکرم آقای مولودی. آقای تغیزاده هر جا لازم بود وارد بشید، منتظر نوبت نشید، اجازه هم داده نیست، خواهش میکنم.
چشمت من
من یه مقدار از بحث قبلیمون کوچولو ادامه میدم، بعد هم به فرمایشات جناب تغیزاده هم جناب آقای بیات برمیگردم که حالا یه مقدارم فضای گفتگوش بیشتر رعایت بشه. یه مقدار در رابطه با بحث چالش ها، حالا شاید زود باشه تو این اول کار ولی گوشزد میکنم، چون الان دیگه بحثم به یه جایی رفت که شاید حالا هم ضرورتش نسبتا مشخص شد که توجه به فناوری، به خلاقیت و حالا مشخصا این بحث شخصیت ها و روایت و داستان. اما یه چالش هایی هم مثلا بگیم اینجا. ببینید وقتی مثلا صحبت از آموزش خلاق میکنیم یا بحث از لزوم استفاده از فناوری، یه مقدار باید مثلا به ملزوماتش هم توجه کنیم. مثلا تفکر انتقادی، آیا ما مثلا فرض کنیم دانشش هم داریم، تمایل داریم تفکر انتقادی رو مثلا افزایش بدیم؟ اگر بدیم چه اتفاقی میفته؟ میتونیم مدیریت کنیم مثلا؟ یا بعض هنر مسئله، یعنی رویکردهای آموزشی که مسئله محورن. یعنی چی؟ یعنی این که به جای این که ما بیایم یادش بدیم چگونه اون کار رو انجام بده، یادش بدیم در مواجهه با شرایط جدید و بعدی بتونه یه مقدار فکر کنه، یه مقدار تلاش هم بکنه و خودش مسئله رو حل کنه. یا خود همین بحث خلاقیت، یعنی مثلا خلاقیت ذاتش در اینه که ما نمیدونیم چی از آب در خواهد آمد. میتونیم مثلا ظرفیت اینو داریم مثلا تحمل کنیم ببینیم که مثلا این نقاشی بکشه ولی من بهش نگم چی میکشه، ولی بپذیرمش با روی کرده پذیرام.
نمیتونی که در میاد از آب به قول شما مطلوب من نباشه
مثلا. اینا یه سری ملزومات رویکردهای بدیه، مشخصا بحث رویکرد خلاقانه است و حتی فناوری. مثلا در رابطه فناوری من یه خاطره عجیب بگم. من تا کلاس دوم دبستان به روایت مادرم دستخط خوبی داشتم، ولی از دوم دبستان به بعد دستخطم به شدت بد شد به خاطر فناوری. اون زمان فناوری من خودکار بود، من تا قبلش با مداد می نوشتم و مداد یک کنترل و تمرکز بیشتری داره. به محض اینکه این لیز خورد زیر دست من به خاطر رنگ قدرتمندش و حالا خودکار بود دیگه، من نتونستم اینو کنترل کنم و دست خطم بد شد و هنوزم بدنه شما نمیتونید
بکنید. بد نیست، اما خوب قابل خواندن
نه واقعا نمیشه کن. خب من آموزشش رو نگرفتم که مهارت کنترل مداد با خودکار فرق میکنه. مهارت استفاده از کامپیوتر، استفاده از اینترنت آزاد بدون وی پی ان و و و و اینا نیازمندی هایی داره و ما باید به اینا توجه کنیم. و اگر نه خب تبعاتی داره که ممکنه مثلا برای ما هم جدید باشه و اتفاقاتی بیفته که نتونیم کنترلش کنیم. یه نکته دیگه این که بحث مثلا همین باز مثلا چالشی که داریم میتونیم البته داشته باشیم، نه لزوما هم خلاقیت هم بحث مثلا فناوری و حتی بحث شخصیت، حتی بحث داستان و روایت جدید که میخوایم بسازیمش با بحث مثلا فرهنگ و آموزهای دینی مونه. ما چقدر میتونیم اینا رو با هم دیگه مثلا تطابق بدیم، چقدر میتونیم منعطف و انعطاف پذیر رفتار کنیم، اینها مثلا نکاتی که واقعا باید بهش توجه کرد. وگرنه خب به جای اینکه مثلا بیایم یه کار خوبی انجام بدیم ممکنه مثلا اتفاقات مثلا بگیم با عدم بهینگی کاری رو کردیم، مثلا در همین حد. به هر صورت میخوام جنبندی بکنم، یک سوادی میخواد مثل همون سواد رسانه که میگیم، مهارت، خلاقیت و فناوری هم چه برای معلم چه برای دانش آموز نیازمند یه سواد حداقلی هست. حالا من میخوام یه مقدارم برگردم به بحث جناب آقای تغییزاده که اینجا هم اشاره شد، اون بحث در بحث ضرورت فرمودن خب ما نیاز داریم به یک رویکردی که بتونیم مقیاس پذیرش کنیم، اینو اسکیلش کنیم و اون نابرابری آموزشی که مثلا وجود داره رو تا یه حدی بیایم پوشش بدیم. آقا مثلا چرا مثلا تو مثلا سیستان اینطوریه، تو کرمانشاه یه جوریه، یا مثلا تو تهران بالا شهرش با پایین شهرش فرق میکنه. مثلا توجه به رویکردهای مثلا فناورانه نرم افزاری، فناوری‌های نرم، آموزش های مثلا اینطوری خب میتونه واقعا کمک کننده باشه. این خیلی نکته درستیه که واقعا باید حواسمون باشه کجا داریم گام برمیداریم. و حالا در ادامه صحبت شما
مثلا من خیلی باز با این قسمت، همون قسمت کارشناسی است که من خیلی موافقت ندارم، اونم اینه که شما بالای شهر تهران مدارس فوق لاکچری با شهری عجیب تا مدارس روستایی مثلا مناطق کم برخوردار، وقتی وارد میشین که از دانش آموز مفاهیم رو سوال کنید، کاربردها رو براشون تعریف کنید و ازشون بخواین حل مسئله کنن، همه وای میستن، همه نگاهتون میکنن. این اصلا بل قطعیه برای ما. ما در یکی از استانها 250 نفر دانش آموز رو در یک کارگاه جمع کردیم، یه لوله آزمایش دادیم، یک داستانی خوندیم براشون، یه جایی باید در داستان کاراکتر قهرمان داستان باید یه داروی میساخت. شما میدونید داروسازی پایه کسر و عدد مخلوطه، خیلی خوبه برای این کار. داروهای ترکیبی، بعضی داروخونه ها نوشتن داروهای ترکیبی میسازیم، یه سوم از این ما، یک چهارم از اون، دو پنجم از اون، اینا خیلی خوبه، یک و یک چهارم از این. و وقتی میخواین ریاضی رو از اون انتزاع و کالبد خارج کنیم، یعنی وقتی شما برای دانش آموز بالای شهر یا منطقه غیر مطلوب و مثل خوب غیر انتفاعی میسین سه دوم، اون میگه مساوی یک و یک دوم. من دارم از یه درد صحبت میکنم، سه دوم مساوی یک و یک دوم. وقتی بهش میگید این لوله آزمایش واحد اندازه گیریته، سه دوم واحد از اون محلول رو بردار دارو بساز، هی این لوله رو نگاه میکنه، هی سه دوم رو نگاه میکنه، هی میگه چی کار باید بکنم. اصلا 250 دانش آموز یه نفر حل نکرد. ما کارگاه‌هایی داریم که 4000 دانش آموز نمونه آماریش بودن و ما دیدیم که واقعاً مسئله هستش که در غیر انتفاعی تهران هست، دولتی تهران هست، بالاشهر هست، پایین هست، استان محروم هست، برخوردار هست. پس معلومه این مسئله ملیه، مثلا ربطی نداره به عدد جیب پدرش. نشون میده که ما یه جایی چیزی رو درست ندیدیم، ما زنجیره آموزش رو ندیدیم. ما عرضم اینه، ما از آموزش رسمی داریم صحبت میکنیم که به جرأت کارشناسان این حوزه دانش زنجیره آموزش رو ندارن. و چرا ندارن؟ چون خودشون هم دوران کودکیشون رو با یک آموزش دیسیپلینی طی کردن. یعنی این فردی که الان 45 سالشه 50 سالشه اون کارشناس داره تصمیم گیری میکنه، وقتی برمیگردیم به دوربین دبستانش، در یک آموزش یک سویه معلم بهش فرمول رو گفت و اون حفظ کرد و فرمول رو جواب داد، وقتی من بهش از لذت یادگیری یادآوری میکنم میگم بیا وارد بحث دانشی شو، اون درون خودش ما به ازایی پیدا نمیکنه. وقتی شما چیزی رو خودتون حس نکردین، لمس نکردین، چگونه طعمش رو میخواید برای من تشریح کنید؟ شما هم نمیتونید، مگه اینکه شما اینو خورده باشید، این لمس کرده باشینش، این غذا رو یک بار سرو کرده باشید. پس عرض من اینه، ما خیلی مسئلمون عمیق‌تره. به نظر میاد ما دچار یک چند وجهی، یک بیماری چند وجهی شدیم، و برای اینکه اینو حل کنیم واقعا باید دانش بنیان‌ها، اونهایی که طعم کیفیت آموزشی رو در خودشون دیدن، تونستن موفق بشن بر حوزه دانش، اینها بیان یک طعم‌های جدید رو تازه برای کارشناسان و مدیران ما باز کنن. مدیر تصمیم گیره ما تازه میگه ای راست میگه، این چه باحال بود، 2 ساعت 3 ساعت گذشت من نفهمیدم. ببینید، من میخوام عرض کنم ما باید مسئله ها رو ریشه بریم. ما تا دلتون بخواد وصل پینهی کار کردیم، رفتیم از مجلس بودجه گرفتیم، دولت لایحه داده، یه سری استخدام کردیم، ماده 29 کردیم، خرید خدمات کردیم، گفتیم فرهنگیان رو اینجوری کنیم. اما هنوز وقتی شما ببینید آموزش رسمی به کجاها وابسته است؟ دانشگاه فرهنگیان یه رکنشه. شما وقتی وارد دانشگاه فرهنگیان میشید میبینیم ما کالبد اومدیم دانشگاهی کردیم، اما محتوا هنوز سنتیه و حاضر نیستیم بیایم رویکردهای نوین رو به عنوان کورس قرار بدیم. من با یکی از دانشگاه‌ها اسم نمی‌برم صحبت می‌کردم، دانشجوهایی که دیگه ترم سال چهارمشون شده بود و باید میادن نو معلم بشن، برای مدارس استثنایی هم درس می‌خوندن، قوی‌ترین معلم‌های ما که من واقعا ادای احترام بهشون می‌کنم و ازشون یاد می‌گیرم، در مقابلشون زانو می‌زنم، معلم‌های استثنایی ما هستن، بسیار با صبر، پر از تکنیک و واقعا توانمندی هم معلم دانش آموزان استثنایی، و همینجا بهشون ادای احترام می‌کنم. این نو معلم‌ها به من میگفتن که آره ما بلدیم روش‌های نوینو. گفتن خب چی بلدید؟ من بگین دانشگاه فرهنگیان چی به شما یاد داده؟ گفت ما کلاس برگزار کردیم، کارآموزی مثلا با مدارس، کارورزی، بعد پاورپوینت استفاده کردیم، فیلم پخش کردیم. یعنی هنوز طراحی فرایندی که مطابق با IQ مثلا 75 تا 90 باشه بچه دیراموز بلد نیست و فهم کنه با پخش یک فیلم تونسته اون بحث سنتی بودن یک، و سنت هم که میگیم از اون تردیشن نیستان، منوز هنجارها و فرهنگمون نیست از سنتان. وقتی میگیم یک آموزش سنتی، منظور آموزش بالا به پایینه، یک نفر داناست و بقیه این دانش آموزا همه نادانن و من باید همه این نادانها رو دانا کنم و من خدای کلاسم و در کلاس رو میبندم و هیچ از حق نداره به من چیزی اضافه بگه و من اصلا طرح درس و محتوی آموزشون به کسی به اشتراک نمیذارم. ما فجایع داریم اینجا، ما بایستی کار مشترک رو انجام بدیم. امروز که با شما صحبت میکنم واقعا معاونت ابتدایی خانم دکتر نجفی در این قضیه و فرهنگ سازیش گام برداشتن. واقعا نواقص رو که میگیم قسمت مثبتش هم بگیم، حالا طرح شهید همتی که پیاده کردن، بالاخره اومدن فرهنگ این که معلم ها با هم دیگه حلقه درست کنن و بشینن گفتگو کنن ایجاد کردن. حالا صحبت سر اینه که با گفتگو محوری به جواب میرسیم، اصالتش خوبان که ما درهای ذهنمون رو باز کنیم و وارد یک طراحی آموزشی بشیم. حتما یکی از ارکان ایجاد تحول در آموزش رسمی و عمومی کشور، من اعتقاد دارم، داستان، کاراکتر و امثال همه، چون شوق و انگیزه رو در دانش آموز ایجاد میکنه. رکن دیگش حتما آموزش طرح درس نویسی و طراحی آموزشیه. این بس دانشیه. ما چگونه میتونیم سرنوشت حدود 7.5 میلیون دانش آموز مدرسه دولتی رو تغییر بدیم؟ حتما دانشیه. ما 70 سال پیش بریم میبینیم در همین ایران ما داریم از هیزم استفاده میکنیم، نفت استفاده میکنیم. وقتی میخواستن مادر بزرگهای ما یه غذای آماده کنن، یا حیات میخواستن من یادمه که اینا هیزم میذاشتن زیر دیگ ها و همینجوری دیگ ها بود که اینا دود میکرد و بالاخره پخت میکرد. میخوام بگم وقتی خواستیم سرعت غذا پختنمون رو بالا ببریم چیکار کردیم؟ اومدیم از گاز استفاده کردیم، بهتر شد شرایطمون، بعد اومدیم رو گاز زودپز استفاده کردیم، هی تکنولوژی داریم میاریم بالا. بعد زودپزها رو یادت باشه درشو میبستن، بعد اگه خانم خونه مواظب نبود در زودپز میترکید، یه اتفاقاتی میافتاد. بعد اون سوپاپر رو براش گذاشتن که دیگه منفجر نمیشد. بعد دیدن نه، بازم زودپزها جوابگوی نیاز نیستن، از اومدن رو مایکروویو ها کار کردن. یعنی 1 دقیقه آب جوش اومد، اونجایی که کار گیر افتاده، اونجایی که مشکل حل نمیشه، مشکل ملیه، مشکل دیگه منطقه کم برخوردار و برخوردار نیست، جفت این دانش آموزان مفاهیم رو یاد نگرفتن، بیام امتحان کنیم. و اینجاها به نظر میاد ما وارد تکنولوژی آموزشی بشیم، نه معنی تخت هوشمند، نه معنی اون فیلمی که پخش کنی، به معنی اختصاصی کردن آموزش بر مبنای بوم خودمون. و این قابلیت هست، ما خیلی نیاز نداریم بریم روی کردها رو مثلا برداریم بگیم مثلا ایتالیا چیکار کردن، مثلا مونتسوری چیکار کرد، ریجیو چیکار کرد، مدارس آی بی چیکار میکنن، اصلا باید اون روش رو برداریم در ایران. این یه کاره که اصلا ایرانیزه کردن به نظر جواب نبوده، چون خیلی سعی کردن این کارو بکنن، دیگه تکرار نکنیم و کردو یک بار بیایم مسئله رو از تولید محتوا حل کنیم. محتوا ببینید، ما به قدرت تولید باور نداریم، همونطور که در صنعت ما مشکل داریم. من یه بچه‌ها میگم ببین چه بلایی سر صنعت اومده، حالا اینکه آموزشه، اون که میبینیمش و لمسش میکنیم این شده، این که اصلا دیدم نمیشه. و شما ببین اینکه آموزش تربیت چه بلایی سرش اومده. من عرضم اینه که آیا شما نگاه بد به من
میکنید؟ نه جدا، نکاتی که میفرمایید نکاتی هست که توی هر فرازش که نگاه میکنیم بله یک ارجایی وجود داره، یک پشتی وجود داره که باید بهش توجه کرد. حالا به هر حال اینها حرفایی که زده شد حرف کارشناسی هست، این چیزی نیست که بخوایم مثلا به همین راحتی راجع به هر کدومش یه انقلتی بیاریم بخوایم یک ایرادی وارد بکنیم. نه خیر قربان، نگاه خاصی هم نبوده. آقای طرزاده سکوتشون طولانی شد، هرچند آقای مولودی نکات زیاد
شما تشریف بیارین ماشین من سوار شین، من ماشینم کانال یکش رادیو گفتگوه، میشینم روشن میکنم رادیو گفتگو روشن میشه. حال بعضی موقع سر ذوقم گوش میدم، بعضی موقع نه. وقتی رادیو گفتگو گوش میدم همیشه مهمونا که میان صحبت میکنن، خب بحثای اندیشه ورزی اتفاق میفته، خیلی خوبه. اما بعضی موقع تو دلم میگم که خب حرف خوبه، کو عمل؟ نشون بدین تو عمل چه اتفاق میفته. من خب یه مثال عملی عرض کنم از اتفاقی که افتاده که شاید یه بخش از پاسخ سوال شما هم داده بشه، که فرمودین که معلم ها مشکلات خودشونو دارن، معوقاتی دارن، توانایی ندارن بتونن از امکانات استفاده بکنن. توی از ضعیف‌ترین منطقه کشور اسم میبرم، یکی از ضعیف‌ترین مناطق کشور از نظر آموزشی و امکاناتی استان سیستان بلوچستان، شهرستان خاش، هممرز با پاکستان. یه برنامه آموزشی اونجا اجرا شد که فکر میکنم برای دقیق عرض کنم حدود 7000 تا دانش آموز، مقیاس پذیری 7000 تا دانش آموز، در مقیاس حالا وسعت جغرافیایی بخوام عرض کنم از فاصله اولین تا آخرین مدرسه یه حدود 200 کیلومتر. فاصله تهران قم آقا چقدره؟
120
خورده، یعنی دو برابر فاصله تهران قم. تو این فاصله مدارس پخشن و 7000 تا دانش آموز. آموزش پرورش اومد خودش یه آمارگیری کرد، متوجه شدش که وضعیت املای دانش آموزان خیلی ضعیفه. دو تا از شاخص ها رو من عرض کنم، بچه هایی که در دو تا پاراگراف بیش از 10 غلط داشتن، تکرار کنم دو تا پاراگراف املای یه صفحه آچار پر نه، دو تا پاراگراف بیش از 10 غلط داشتن 25% بچه ها بودن.
عجب.
یک چهارم بیش از 10 غلط دارن و همینجوری حالا به تفریق 9 غلط، 8 غلط، 7 غلط میاد. بچه های بی غلط یه چیزی هول و هوش 20% بودن. خب این موضوع مطرح شد و ما براش همون جلساتی که داریم برگزار کردیم، سعی می‌کنیم فرآیندهای آموزشی رو طراحی بکنیم، اجرا بکنیم. کار اجرا شد بدون اینکه بخواد یک ریال به بودجه آموزشی منطقه اضافه بشه، بدون اینکه بخواد استاد از دانشگاه تهران بخواد بره اونجا آموزش بده. یه چیزی فکر کنم نیرو انسانی که تو این کار در واقع به محل رفتن 3 نفر بودن آقا، و تو مدت زمانی 1 هفته کمتر، یعنی حضور نیرو انسانی کمتر حدود 3 روز بوده. تو این زمان و تو این در واقع با این انرژی که صرف شد کار انجام شد، حالا با یه سیستم شبکه سازی که اون خودش خیلی نکته داره و میشه بهش پرداختش، دوباره آمار گرفته شد. آمار مجددی که گرفته شد دوباره همین دوتا شاخص رو من میگم، بچه هایی که اون 25% بودن که بیش از 10 غلط داشتن اونا رو رسیده بودن به کمتر از 10%، و بچه هایی که بدون غلط بودن از 20% رسیده بودن به بالای 40%، 41.2% رسیده بودن. اینو به عنوان یه نمونه عرض کردم از اینکه میشه با همین شرایط موجود و با همین امکانات فقط با اون تدبیر آموزشیه تغییر ایجاد کرد.
شکی درش نیست آقای مرودی.
عرض بزرگم که
کار سخت شد.
حالا توی مثال میگن مناقشه نیست، اگر حالا نکته‌ای گفته میشه صرفا برای این نیست که بذر یأس کاشته بشه، سراغ این نمیخوایم بریم. اما به هر حال اگر قرار هست که مسئله شناسی حل بشه، بر اساس مسئله شناسی جلو بریم، ما باید با مشکلات مواجه بشیم که برای مشکلات راه حل پیدا کنیم. اینکه حالا من به عنوان وضعیت موجود بخوام یک نکته رو بگم، حالا میگم اصلا نیت کاشتن بذر یأس نیست. اینو گفتم توضیح بدم.
من یه مثالی بزنم، حالا باب روزم هست برای اینکه نزدیک بشیم به بحث دوستان، ولی یه مقدار با عزیزان چالش کنم یا سوال بپرسم. امروز اون نتیجه اول کنکور اعلام شد.
اول تبریک بگیم به بله. موفقیت هایی که ایجاد شده.
من خیلی خوشحال شدم که مثلا نسبت تهران به شهرستان امسال خوب بود. آره. حالا تو این دهه اول
استان یزدی ها چقدر خوب بودن؟
اصفهان یزد بله.
فکر کنم اولین بار بود که از منطقه دو ما تو ده نفر اول کنکور داشتیم.
اتفاق خوب بود. خیلی اتفاق خوب بود.
حالا امیدواریم که همه خوشحال باشن امشب و آخر هفته پنجشنبه جمعه که نتیجه رسمی اعلام میشه. یه نکته ای سر جلسه که دوستان رفتن امتحان دادن، یکی از اولین چیزایی که بهشون گفتن اینه که گوشی رو همراه نبرید. نماد تکنولوژی، نماد فناوری که همه دارن. برمیگردم به صحبت آقای بیاد. چرا ما خروجی کار رو جوری طراحی کردیم که اجازه نمیدیم؟ مثل بعضی از دانشگاه‌ها که امتحاناتشون کتاب بازه، اوپن بوکه. بگیم آقا اصلا گوشی هم ببر، هر چه خواستی ببر. من امتحانو جوری از شما میگیرم که فقط اون کسی که فهمیده یا درک میکنه میتونه جواب بده. ببینید این هم به فرم برمیگرده، هم به محتوا، هم به برنامه درسی کوریکولوم برمیگرده، هم به حالا اون روش تدریس، هم به محتوا. اصلا محتوا شاهنامه بوستان گلستانی که میومدن
در مکتب
مکتب میگفتن، از این بهتر که دیگه نداشتیم که. حالا روشش هم با چوب بود، حالا چوبم میزده، ولی خب ابوالحسینا تربیت کرده نکرده؟ کرده دیگه. من الان چیکار کنم؟ برم الان بروزترین متد روزو بیارم اینجا ترجمه کنم یا بومی سازی کنم بفهمشه جماعت، باید ایرانیزه کنم، اسلامیزه کنم، یا اینکه بسازم روش رو، بسازم محتوا رو، بسازم؟ من میگم هر کاری که میکنیم حواسمون باشه ایرانیم، ایران بزرگ، ایران فرهنگی، افغانستان، پاکستانی که مثال میزنید، ایران فرهنگی، تاجیکستان و بوم به شدت متنوع، زیست بوم متنوع، قومیت های متنوع. ببینید به زیرساخت با توجه کنیم. تو کرونا فیلماش خب خیلی دردناک بود، ولی خب جالبم بود. ما صحنه‌ای می‌دیدیم که مثلا دانش آموزا می‌رفتن نوک مثلا تپه‌ها گوشی‌ها رو می‌گرفتن بالا که آنتن بده. خب یه جایی نمیده دیگه. من فکر میکنم محتوا یا تکنولوژی هم از همین جنس خواهد بود، یعنی وابسته به زمینه است. شما باید متناسب با بوم چیزی رو بسازید. شاید همون جوری که اول بس عرض کردم، وقتی میگم تفکر خلاقی ها، تفکر انتقاد، مثلا انتقادی، تفکر انتقادی، اینجا باید بگم منحصر به فرد، آموزش منحصر به فرد. بذار ببینیم معلم اونجا چجوری تدریس میکنه، کما اینکه میکنن الان بعضی از معلم ها هستن واقعا روش های خلاق عجیب غریبی دارن. متوجه اون جایی که داره کار میکنه بفهمش جناب باید یه جایی رفته کلاس دختر پسر نشسته چند ساعت هم نشسته، این دیگه واقعا معلم خلاقی میخواد کلاس جمع کنه. واقعا هم هستن این کارو میکنن.
آقای مولودی من اینجا وارد بشم به صحبت شما، ببخشید
نه خواهش
میخوام فرمایش آره فرمایش آقای فرشمی اتفاق بیفته منو قشنگ نگاه کنن از این جهت. خدمت شما عرضم که ما چقدر اون به تعبیر بچهای جوان امروز هشتگ اون معلمه، توانمندی معلمه، خلاقیت معلمه، چقدر من میخوام بگم تا کجا از معلم انتظار داشته باشیم. من احساس میکنم یه موقعی دیدی تو خیابون مثلا یه کارگری کار میکنه، سه چهار نفر مثلا نگاش میکنن، این چه نسبتیه؟ همه داریم مدیریت میکنیم یه آدمو. من میخوام از این قسمت وارد بشم که ما بیش از اندازه از معلم ها انتظار داریم. معلم محجور واقع شده، یه ساختار بوروکراتی که عریض و طویل، آخرش میگه معلمه. خب بعد تو چی کار میکنی؟ کار کرده شما چیه؟ یه سه وجهی مطرح میکنم که واقعا در این مسیر زیستی بهش رسیدیم که ما نیاز داریم 60% بار آموزشمون رو به منظومه واگذار کنیم، 25% رو به اون فراینده که محصول گرایی کنیم، یعنی بریم سراغ soft process product ها، 60-25 میشه 85%، 15% رو سهم معلم کنیم. خب این حرف یعنی چی؟ آقای مولده این حرف ده تعریف متفاوته که میگه آقا معلم و اینقدر تحت فشار نذار، ما بالاخره یه استراتژی رفتیم به جواب نرسیدیم دیگه، قطعی محرز به جواب نرسیدیم. یه صحبتی آقای نوری اون زمانی که وزیر بودن داشتن در مقابل رهبری و از آقا هم تایید داشتن این صحبتو که بالاخره آینده کشور از دبستانهاش مشخصه. ما دبستانمون چه وضعیتی داره؟ اینا میخوان بشن آینده این کشور و ما ناکامی هامون محرز، اگرچه امیدواریم باید اینا رو بررسی کنیم. من صحبتم کارشناسی باید باشه، من اینجا صحبت سیاسی کنم. خب عرض من اینه، ما باید در استراتژی هامون تجدید نظر کنیم. یعنی باز اگه ما معلم و نقطه تمرکز میذاریم همین دستاورد حاصل میشه. اگه خواستیم باید نظریه پردازی کنیم، باید مدل سازی کنیم. یه مدل سازی موفقی که اتفاق افتاده اینه، میگه 60% منظومه، 25% اون محصول فرایند که قرار شیوه باشه که انتقال مفاهیم و مطالب رو داشته باشه، و 15% معلم. یه مثال بزنم سریع سادش کنم. آقای هاشمی، من یه قدرت بسیار زیادی دارم، یک رایزنی بسیار خوبی میکنم با کارخونه بنز. تمام پلتفرم ها، امکانات، دستگاه ها، حتی متریال بنز رو انتقال میدم به ایران خودرو. آیا ایران خودرو بنز تولید میکنه از اون بعد؟ همون فولاد داره، همون ورق داره، همون نقشه های ساخت داره، همون رنگ داره و همون پله، همون سوله ها رو
ایجاد
بنز تولید میکنه؟
کرده یه مدت
بنز تولید کرده تا یه مدت. بعد چیکار میکنه؟
بعد میگه ما داشتیم در ایران بنز تولید میکردیم.
خب نداره. بعد چیکار میخواد؟ اتفاق خوبه دیگه، اولش بنز تولید میکنه، بعد یکم میذاره، میگه آقا
نه ما داشتیم میفروختیم، ما شده بودیم در ایران سری ای رو داشتیم تولید میکردیم و در آلمان تولید نمیشد، میومد در ایران در تبریز تولید میشد و اتفاقا قطعه ساز ما داشت قطعه مرسدس بنز رو تولید میکرد و میداد. این خیلی اتفاقا خوب بود،
خیلی خوب بودیم. من قبوله آی زنده باد، سرنوشت چی شد؟
تحریم شد.
بعد وایساد، بعد میریم میگیم آپشنش کن، آینه برقی رو آپشن کن، یه بنزی میدیم بیرون، بعد شیشه برقی رو آپشن کن، مثلا ببین یکم ورقش رو سبک کن، بعد بگو اینش اینجوری بده حاشیه سود
رو استاندارد اون داشت تولید میگه.
آره حالا
حجمش نکنید.
الان ما اینو داریم میبینیم رو پراید دیگه، تفکر این نگرشه. خب من میخوام اینو بگم، بس نگرشیه.
چرا ما در اونجا داشتیم بنز رو تولید میکردیم، در اینجا داریم اینو تولید
میکنیم؟ من میخوام این نگرشیه، یعنی وقتی میایم بررسی میکنیم میبینیم کمپانی بنز میگه من هویت آلمانم، اما ایران خودرو نگران نیست، یا سایپا نگران نیستن که کشته های جاده ای چقدر از بخشندگی خودروه، خودرویی که هنوز ما داشتیم یه مدت میجنگیدیم بابا روش ایربگ بذار، اینجوریش کن. من خودروسازم حرف دارم، من نمیخوام الان خودروسازو تخریب کنیم. اونم میشینیم یه تراز مالی مشکل داره، بحث سرمایه مشکل داره، این اومدن تکلیف کردن به من، اونم دلیل داره، من نمیخوام الان این بحث بشم، میخوام به نقش نگرش رو بگم. ما بهترین کارم بیاریم همه چیشم بدیم، چون نگرشی باور نداریم اونو خراب میکنیم. پس نقش منظومه رو میخوام عرض کنم در انتقال محتوا. این منظومه است که بنز و بنز کرده، این منظومه است که تویوتا رو تویوتا کرده.
خب اون زمان آموزش باید تعریف کنیم
مثال زدید.
منظومه رو منظومه
عجب, عجب, عجب مثال زدید آقای بیاتی، خیلی مثال خوبی بود اتفاقا. این منظومه تا باشه اون ایدئاله هست، تا منظومه نیست
نیست تموم شد.
خب منظومه رو کجا بیارم؟
آفرین، نگه داریم.
من
میخوام بیام تئوریزه کنیم با اون بحث کارشناسی، مطالبی رو تئوریزه کنیم که واقعا راهگشا باشه. و من قائلم بدنه کارشناسی حرفی برای گفتن نداره دیگه. همه روی بریم معلم ها رو چی کنیم، طرح خانه بذاریم، طرح فلان بذاریم، طرح بابا اینا رو انجام. بعد جالبه نگاه کنین طرحایی که پیاده میشه، بحث ملی بخشنامه میشه، همسالهم هیچ کدوم پایش نداره.
عجب.
یکی از داستانهایی که اصلا برای آموزش رسمی واجبه که من همینجا مجدد از این فرصت استفاده میکنم، خواهش میکنم از آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی معاونت محترم علمی ریاست جمهوری که قول شفاهی به ما دادن که بالاخره بایستی بحث پایش ملی و یک پلتفرم ایجاد بشه که واقعا آفرین به آموزش پرورش یزد که همیشه پیشروه در بحث آموزشی و متاسفم برای آموزش پرورش استانی که خیر رو ریجکت میکنه. حتما سیستان بلوچستان نیستان، یعنی این ذهنیت، چون من سیستان بلوچستان کار کردم، بهترین در شهرستان و مدیریت شهرستانی بهترین مدیریت ها در اتفاق میفته. با دل و جون بدنه آموزشی سیستان بلوچستان کار کرده، من باشون کار کردم، دوستشون دارم، واقعا نیمی از قلب ما بلوچستانه. امیدوارم اتفاقات خوب برای این حوزه بیفته. اما عرض من اینه، منظومه 60% اگه نباشه بنز میشه یک کالای به درد نخور. هست اون منظومه که بنزو بنز کرده. و بعد از منظومه این که ما بیایم عملا شیوه رو خیلی سیستماتیک به معلم رو منتقل کنیم.
من تشکر کنم، این رو بذاریم بخته، بگذاریم به حساب بخش اول. یک موسیقی بشنویم به اتفاق.